بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 82 صفحه 112، تاریخ اول اسفند ماه سال 1369.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. و اما الاجماع فقد ادعاه السید المرتضى قدس سره فی مواضع من کلامه و جعله فی بعضها بمنزلت القیاس فی کون ترک العمل بهی معروفا من مذهب الشیعه فقد اعترف بذلك الشیخ على ما یعطی فی کلامه الا انه اول معقد الاجماع بإرادة الاحقار التي یرویها المخالفون. بحث در حجیت خبر واحد بود. مطلب دوم در ادله مانعین از حجیت بود. عرض شد سه دلیل دارند مانعین از حجیت خبر واحد. یکی آیات قرآن بود، دوم روایات بود که بیان کردیم، دلیل سوم تمسک به اجماع است. حداقل سه نفر از علما ادعای اجماع کرده اند که خبر واحد حجت نیست. یکی سید مرتضی که ایشون بالاتر از اجماع فرموده است بطلان قیاس و خبر واحد از ضروریات مذهب شیعه است که از اجماع بالاتر. مرحوم شیخ طبرسی هم در مجمع البیان ادعای اجماع نمودند. از مرحوم شیخ طوسی هم نقل شده اجماع بر عدم حجیت خبر واحد، ولی در کلام ایشون قرینه وجود داره که دلالت می کند بر این که مراد ایشان از عدم حجیت خبر واحد خبر واحد ضعیف است، نه هر خبر واحد. پس این هم چهارمین بله ببخشید. سومین دلیل که بحث اجماع بعد از بیان ادله شیخ انصاری وارد جواب میشن. میفرمایند از آیات قرآن دو جواب داریم، که آیات قرآن مفادشان این بود به غیر علم عمل نکنید، جواب اول می‌فرمایند این آیات قرآن در رابطه با اصول دین است و ربطی به احکام شرعیه ندارد. در اصول دین است که آیات قرآن میگن فقط به علم باید عمل بشه نه به دلیل زنی. حالا این دیگه خلاصه ایشون اشاره میکنن، بحث مفصلش خواهد آمد، فعلا همین مقدار اشاره میکنن. نتیجه این که آیات قرآن دلالت نمی کند بر این که خبر واحد در فروع دین و در احکام شرعیه حجت نیست. یک جواب. جواب دوم می فرمایند سلمنا که آیات عامند و شامل می شوند فروع دین را هم، یعنی آیات میگن به غیر علم عمل نکن مطلقا، ولی خب این آیات تخصیص خوردن در مطلب سوم. ما توضیح میدیم که چهار دلیل قطعی داریم بر حجیت خبر واحد. پس نتیجه این که این آیات میگن ادله ظنیه حجت نیست مگر خبر واحد، که خبر واحد دلیل قطعی داریم که حجت نیست. این جواب از آیات قرآن. و اما روایات که دلیل دوم بود، شیخ انصاری می‌فرمایند روایات از جهت معنا و مضمون سلام به دو دست تقسیم می شود. اما دسته اول همون روایت اول بود که اون روایت اول و نامه امام هادی علیه السلام صریح بود در این که روایت قطعی حجت است و بس، روایت ظنی حجت نیست. این یک مضمون بود. می فرماین این روایت خودش خبر واحد است، و از حجیت خودش لازم میاد عدم حجیتش. یعنی بخواید به مضمونش عمل کنید، مضمونش اینه که خبر واحد حجت نیست. خب خودش هم خبر واحده، پس خودش هم حجت نخواهد. این یک گروه از روایات که جوابش معلوم. اما قسمت مهم از روایات، روایاتی بود که مضمونش چنین بود که اخبار رو باید بر قرآن عرضه کرد. این روایات متواترند، ولی اگر دقت کنیم از نظر مضمون و معنا به دو قسم تقسیم می شود. یک قسم از این روایات مفادشون این است که خبر واحد اگر مخالف قرآن بود او رو طرحش کنید و باطل است. این یک مضمون. مضمون دوم این بود که خبر واحد به مجرد این که موافق قرآن نبود طرحش کنید. پس گروه اول می گفتن مخالف قرآن بود لغو باطل، گروه دوم بالاتر می گفتن، می گفتن همینقدر که موافق قرآن نبود، یعنی قرینه قرآنیه نداشت ولو مخالفم نباشه با قرآن، ولی باید طرحش کرد. این دو مضمون روایات که از هر کدوم باید جواب مستقلی رو بدهید. حالا عبارت رو اینجا بخونید. و اما الاجماع فقد ادعاه سید المرتضی قدس سره فی مواضع من کلامه. دلیل سوم از مانعین حجیت خبر واحد اجماع است. عرض شد حداقل سه نفر ادعای اجماع کردن. اول ادعا نموده است اجماع را مرحوم سید مرتضی قدس سره در مواضعی از کلامش فرموده اجماع داریم بر این که خبر واحد حجت نیست. لجعله فی بعضها به منزلت القیاس، و قرار داده است این عرض کنم که خبر واحد رو در بعضی از اون مواضع و موارد کلامش به منزله قیاس، خبر واحد گفته مثل قیاس است. در چه مسئله؟ فی کون ترک العمل بهی معروفا من مذهب شیعه، در این که ترک عمل به خبر واحد معروف از مذهب شیعه است، درست مثل قیاس، چنان که ترک قیاس و بطلان قیاس معروف از مذهب شیعه است، جز ضروریات مذهب شیعه است، ترک عمل به خبر واحد هم جز ضروریات مذهب شیعه می باشد. یک بیان. بیان دوم، وقد اعترف بذلک الشیخ، مرحوم شیخ هم به این اجماع اعتراف نموده، الا ما یعطی فی کلامه، چنانچه در کلماتشون بعدن خواهد آمد، الا انه، الا این که مرحوم شیخ اول تعویل نموده، توجیه کرده از محل اجماع را به ارادت الاخبار التي یرویها المخالفون. مرحوم شیخ فرموده درست اجماع داریم برای این که به خبر واحد عمل نمیشه، ولی به کدام خبر؟ علما که میگن اجماع داریم، محل اجماع به اراده اخباری است که روایت میکنن اون اخبار را مخالفون، یعنی اخبار ضعیفی که از دست اهل سنت به ما میرسه، اون نوع خبر واحد ها حجت نیست. این هم حرف ایشون که دیگه پس بنابراین حرف ایشون به درد استدلال برای محل بحث نمیخوره. و هو ظاهر المحکی یعنی تبرسی، و همین اجماع هم ظاهره، چیزی است که حکایت شده از شیخ تبرسی در کتاب مجمع البیان، خود مرحوم شیخ ندیدن. قال، مرحوم تبرسی فرموده لا یجوز العمل بالظن عند الامامیه، شیخ تبرسی فرموده است عمل بالظن در نزد علمای امامیه جایز نیست مگر در این موارد، الا فی شهادت العدله، مگر در موضوعات خارجیه، مگر در شهادت دوتا عادل و قیم المطلفات، در چیزایی که تلف میشه قیمتش چقدره، دلیل ظنی حجت، و عروش الجنایات، عرشهای جنایت ها، تفاوتهای قیمت ها. شیخ تبرسی فرموده در این سه مورد به دلیل ظنی میشه عمل کرد، و الا در موارد دیگه در احکام شرعیه به دلیل ظنی که من جمله خبر واحد باشد نمیشود عمل نمود. این کلام رو مرحوم شیخ تبرسی در ذیل آیه شریفه 77 سوره انبیا، بله، اونجا ایشون مفصل بیان میکنن که بحث حکومت حضرت داوود پیش میاد، و داوود و سلیمان از یحکمان، به مناسبت بحث حکومت داوود و سلیمان که چه نوع حکومت میکردن، آیا قضاوتشون مستند به دلیل ظنی بوده یا به دلیل قطعی بوده، قضاوتشون مستند به الهام بوده، وحی بوده، چطور بوده، اونجا به مناسبت ایشون این مسئله رو بیان میفرماین. اینجا مجموع البیان جلد 9 نوشته، با این کتابایی که ما داریم مجموع البیان چاپ بیروت جلد 7 صفحه 91 هستش، اونجا ایشون تصریح میکنن به این مسئله. البته در اونجا عند الامامیه ندارن، عند اصحابنا میفرماین، که اگر بخوایم رو کلمات اجماع دقت کنیم که عند الامامیه اقواس از عند اصحابنا، عند الامامیه نمیفرماین، ایشون میفرماین عند اصحابنا. خب اینم بحث اجماع تمام شد. پس خلاصه بعضی از علما ادعای اجماع کردن برای اینکه خبر واحد حجت نیست، یا مرحوم شیخ تبرسی بالاتر فرموده مطلق دلیل ظنی حجت نمی باشد که من جمله خبر واحد باشه. اما وارد جواب میشن، میفرماین ول جواب اما عن الآیات، جواب اما از آیات قرآن، دو جواب دارن. فبه انها بعد تسلیم دلالتها، اولا ما قبول نداریم دلالت این آیات قرآن را بر عدم حجیت خبر واحد در احکام شرعیه. ما میگیم آیات قرآن فقط در رابطه با اصول دین هستن، که بعدا بحثش میاد. قرائنی داریم که این آیات قرآن که میگن فقط به علم عمل کنید، به دلیل ظنی عمل نکنید، مراد در اصول دینه، فقط ربطی به احکام شرعیه نداره. این جواب اول. پس اولا تسلیم نمیشیم دلالت آیاتو. ثانیاً سلمنا که آیات دالن بر این که خبر واحد در احکام شرعی هم حجت نیست. خب این آیات عمومات مخصصه، این آیات عام هستن، تخصیص خوردن به ما سیجی و من الادله. در مطلب سوم خواهد آمد ما چهار دلیل قطعی داریم برای این که خبر واحد حجت است. خب اون چهار دلیل قطعی مخصص این عموم آیات میشن. آیه قرآن میگه دلیل ظنی حجت نیست، خب این عامه. اون چهار تا دلیل قطعی میگن الا خبر واحد، خبر واحد ثقه یا خبر واحد عادل حجت خواهد بود. این جواب از آیات قرآن. و اما الجواب عن الاخبار، اما جواب از روایات. عرض شد که اولا ایشون میفرمایند دو مضمون روایت داریم. یک مضمون همون روایت اوله، میفرمایند فعن روایت الاولا، روایت اول که خیلی صریح در بیان مراد شما که روایت اول نامه امام هاری علیه السلام بود، حضرت با کمال صراحت فرمودند که خبر مفید علم حجت به الا فلا، خبر مفید زن حجت نیست. خب این روایت فبعنها خبر واحده، خود این روایت خبر واحده، لا یجوز الاستدلال بها، جایز نیست استدلال به این روایت علی المنع عن الخبر الواحد، بر منع کردن از خبر واحد. اگر این روایت حجت باشه، اگر این روایت ما به مضمونش بخوایم عمل کنیم، لازمش عدم حجیت خود این روایته. این روایت میگه خبر واحد حجت نیست، خودش میشه خبر واحد، پس خود این روایت هم حجت نخواهد بود. بله. و اما اخبار الارض علی الکتاب، اما اون اخبار زیادی که مضمونش این بود روایات رو باید عرضه کرد در کتاب قرآن، فهیه وین کانت متواترتن بالمعنا، این روایات درست تواتر معنوی دارن، زیاد بودن، الا انها بین طائفتین، الا این که این روایات بین دو طائفه بودن، یعنی این روایات دو تا مضمون دارن، احداهما یک قسم از این روایات ما دل علی طرح الخبر الذی یخالف الکتاب، یک قسم از این روایات مضمونش اینه خبری که مخالف قرآن است او رو طرح کن، یک قسم. و ثانیه ما دل، اما گروه دوم روایات دوم دلالت میکنن علی طرح الخبر الذی لا یوافق الکتاب، میگن خبری که موافق با قرآن نیست طرحش کن، یعنی همینقدر خبر موافق با قرآن نبود ولو مخالف هم نبود، قرآن نسبت به این خبر ساکت بود، باز باید اون خبر رو ما طرح کنیم. این دو گروه از روایات هستن. اما طایفت الاولا فلا تدل علی المعنی، در مقام جواب مرحوم شیخ انصاری از هر یک از این دو مضمون روایات جواب میدن، اما گروه اول یعنی روایاتی که میگن خبر مخالف با کتاب رو ترک کن، مرحوم شیخ میفرمایند این دلیل شما اخص از مدعاست، مدعای شما این است که خبر واحد مطلقا حجت نیست، چه مخالف کتاب باشه یا قرآن در رابطه با اون خبر ساکت باشه، چیزی نگفته باشه. این مدعای شما، ولی دلیل شما فقط میگه خبر مخالف با قرآن حجت نیست. پس خبر ساکت چطور؟ خبری که قرآن نسبت به او ساکته، نه موافقه و نه مخالف. دلیل شما این مورد رو شامل نمیشه. پس دلیلتون اخص از مدعا میباشه. این جواب، به این جواب اشکال وارد میشه. این قلت اصلا ما در بین اخبار خبری که قرآن نسبت به او ساکت باشه نداریم. بلکه ما با یک بیان ثابت میکنیم که تمام روایات از دو قسم خارج نیستن، یا موافق قرآنند که خب بهش عمل میکنیم شکی نیست چون قرینه داریم، خبر واحد معل قرینه میشه، و یا مخالف قرآنه و ما میگیم اکثر خبرهای واحد مخالف قرآن. به چه بیان؟ میفرمایند ما در قرآن یک عموماتی داریم که این عمومات آنقدر گسترششون زیاد است که هر خبری رو شما مطرح کنید ما اثبات میکنیم که اون خبر با این عمومات مخالفه. مثلا یکی از اینها آیه شریفه یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. خداوند از شما سختی رو نمیخواد، خب شما خبر واحد بیارید. خبر واحد میگه زکات فطر واجب، میگیم آقا زکات فطر سخته، پول دادن در انسان کار مشکلیه، قول او بنده خدا پول دادن از جان دادن گاهی سختره، خلاصه سخته، خداوند سختی رو نمیخواد. لا یرید الله بكم العسر، خدا سختی رو نمیخواد. پس خبر شد مخالف با عام قرآن. خبر واحد میگه امر به معروف لازمه، واجبه، میگیم سخت امر به معروف. یرید الله بکم الیسر فلا یرید بکم العسر. هر خبر واحدی بیارید ما میگیم با این عام و قرآن مخالف. پس بنابراین خوب دقت کنید، در این انقلت دو مدعا عنوان میشه. یک، مضمون تمام اخبار در قرآن و در عمومات قرآن وجود دارد. حالا یا به نحو موافق یا به نحو مخالف. یک مدعا و ثانیاً ما ثابت کردیم که اکثر خبرهای واحد با عمومات قرآن مخالفند. پس بنابراین ما خبر ساکت نداریم، خبری که قرآن در رابطه با او ساکت باشه نداریم. این اشکال. از این اشکال مرحوم شیخ جواب میده. از هر دو مدعا می‌فرمایند اما مدعای دوم شما که گفتید اکثر اخبار با این عمومات مخالفند، اگه این نوع برخورد بین روایات و آیات رو اسمش رو مخالفت بگذاریم، خب برای شما هم مشکل پیش میاد، شما هم کارتون سخت میشه و برای شما هم محظور پیدا میشه. چرا؟ به خاطر این که ما به خبر ظنی کار نداریم، اصلا با شما هماهنگ میگیم اخبار ظنی حجت نیست، هیچ. میریم سراغ اخبار قطعی، خبر متواتر، خبر واحد محفوف به قرینه که شما هم میگید حجت. خب ما میگیم تمام این اخبار قطعی با این عمومات قرآن مخالفه. خبر قطعی داریم که نماز جمعه واجبه، خب میگیم سخت نماز جمعه، یرید الله بکم الیسر. انسان تو خونه بنشینه راحت تره. خبر قطعی میگه دفاع از کشور واجبه، بگیم قرآن میگه یرید الله بکم الیسر، هم گوشه خونه بنشینیم و دعای نمیدونم ندبه بخونیم و ابن الحسن تنها بگیم تو خونه گرم کنار فنکوئل گاز، این راحته. بریم دفاع کنیم سخته. یرید الله بکم الیسر. چطور شد؟ حالا میرسیم، اجازه بدیم. پس بنابراین اخبار قطعی هم میشن مخالف قرآن. پس باید اخبار قطعی رو هم طرح کنیم، به اونا هم عمل نکنیم، وقت ما میمونیم و آیات قرآن فقط. یه فقه جدید ممکنه شما بگید که نه، اون روایاتی که میگن خبر مخالف قرآن رو طرح کن، مرادشون اخبار ظنی است. اونا تخصیص خوردن. خبر مخالف قرآن رو طرح کن مگر این که قطعی باشه. اگه قطعی بود اشکال نداره. مرحوم شیخ جواب میدن، میفرمایند روایات عرض بر قرآن اینا نفسند، اینها قابل تخصیص نیستند. این روایات میگن کل حدیث مخالف للقرآن فهو باطل. این کل حدیث نفسه، این تخصیص نمیخوره. شما نمیتونید بگید کل حدیث مخالف للقرآن باطل الا الحدیث القطعی، اینا قابل تخصیص نیستن. پس بنابراین نتیجه این شد که مضمون این احادیث این است، هر حدیث مخالف قرآن باید طرح بشه، چه قطعی باشه چه ظنی باشه، فرق نداره. خب از این طرف شما به اخبار قطعی زیادی قرآن رو تخصیص میزنید. اینها هم با عمومات قرآن مخالفند. لا محاله یک حرف باید بگید شما، هیچ راهی ندارید جز این که بگویید این گونه مخالفت با ظاهر قرآن مخالفت نیست. ظاهر قرآن عام است، این روایات خاص هستند و خاص عام رو تخصیص میزنند. خب همین حرف ما در خبر واحد میگیم. ما در خبر غیر قطعی میگیم. خبر غیر قطعی خبر ظنی خاصه. این عموماتی که شما درست کردید عام است، خاص عام رو تخصیص میزنن و تخصیص خاص عام را مخالفت نیست. این هم جواب از انقض، جواب از مدعای دوم. خوب دقت کنید، مدعای اول چیزی نداره، یک کلمه اشاره میکنیم که نمونه عبارت، اما مدعای اول که شما گفتید مضمون همه اخبار در قرآن وجود داره، این رو ما قبول نداریم. چرا؟ چون روایات زیادی داریم. میگن اگر حکمی رو در قرآن پیدا نکردید به سنت مراجعه کنید. اگر در سنت پیدا نکردید به سیره اهل بیت مراجعه کنید. خب پس معلوم میشه ما مواردی داریم که حکمش در قرآن وجود نداره و این عموماتی که شما گفتید به درد به دست آوردن اون احکام نمیخوره. این خلاصه جواب از انقض با هر دو مدعاش. حالا عبارت رو دقت کنید، در مقام تصویر ببینید چیکار. اما طائفه الاولا، اما گروه اول، روایات میگن خبر مخالف قرآن رو طرح کنید. میفرماین این طائفه رو اگر شما میخواید بهش استدلال کنید دلیل اخف از مدعاست، فلا تدلو، این طائفه دلالت نمی کند علل منع عن الخبر الذی، این طائفه دلالت نمی کند بر منع از خبری که، این طائفه دلالت نمی کند در این که حجت نیست خبری که لا یوجد مضمونه فی الکتاب و سنت، خبری که مضمونش در کتاب و سنت قطعی پیدا نمیشه حجت نیست، این معنا رو دلالت نمی کند. اون طائفه اخبار میگن خبر مخالف قرآن حجت نیست، خبری که مضمونش در قرآن نیست ساکتن، پس بنابراین اون خبر باید حجت باشه با حال این که مدعای شما این نیست. فانقلت، اشکال اینه که اصلا ما خبر ساکت نداریم، ما یک عموماتی در قرآن داریم که تمام اخبار مخالف با اون عمومات میشن، خبری نداریم که قرآن نسبت به اون خبر ساکت باشه. فانقلت ما من واقعتی، هیچ واقعی نیست الا و یمکن استفادت و حکمها من عمومات الکتاب، ممکن است استفاده کنیم حکم این واقعه رو از عمومات قرآن، اون چنون عموماتی که المقتصر بی تخصیصها، اون چنون عموماتی که اکتفا می شود در تخصیص خوردن این عمومات در سنت قطعیه، یعنی ما قبول داریم که این عمومات به سنت قطعیه تخصیص خورده ولیکن این عمومات به عموم خودشون باقی هستن و تمام خبرهای واحدی که شما بیارید ما میگیم با این عمومات مخالفن، مثل قوله تعالی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر چه در زمین برای انسان خلق شده. خبر واحد میگه فرض بفرمایید که ربا حرامه، فرض بفرمایید گوشت میته حرامه، گوشت فلان حیوان حرامه، میگیم این خبر مخالفه با این آیه خلق لکم ما فی الارض جمیعا. هر نوع استمتاع به هر شکلی انسان از زمین و اون چی که در زمین لذت ببره درسته، هر خبر واحدی با این بیاد مخالفت کنه، هر خبر واحدی یک مورد رو تخصیص بزنه، میگه مخالف با این عموم آیه است. و قوله تعالی انما حرم علیکم المیته، این انما داله بر حصره، خداوند میفرماد فقط بر شما میته حرامه. خب میگیم این حصره دیگه، فرض بفرمایید که گوشت خرگوش میته نیستش، از حرام نیستش، حلاله. فرض کنید حالا مقام فرض فقا شراب میته نیست، پس حلاله مثلا. یا آیه دیگه کلو مما غنمتم حلالم طیبا، هر چه رو به دست آوردید برای شما حلاله، ازش استفاده کنید، از راه ربا باشه، از راه احتکار باشه، از راه دزدی باشه، هر چی باشه، آیه عام است. پس بنابراین خبر واحد فرضاً آمد و ربا حرامه، میگیم نخیر، مخالف با این آیه. کلو مما غنمتم، آیه میگه هر چی دستتون رسید ازش استفاده کنید، اشکالی هم نداره، ربا اشکال نداره، دزدی بود مما غنمتم اشکال نداره. میگیم خبر واحد با آیه قرآن مخالفه، خبر واحد رو ترک میکنه. و یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر و نحو ذلك و نحو اینها. پس بنابراین خلاصه این که مستدل میگه ما یک عموماتی در قرآن داریم که هر خبر واحدی شما بیارید میگیم با این عمومات مخالفه، خبر واحد ساکت نداریم. بل اخبار المخصصة لها، پس اون اخبار واحدی که شما میگید تخصیص میزنن این آیات قرآن را، کلها، تمام این آیات قرآن را، و کثیر من عمومات سنت القطعیه، و این اخباری که تخصیص میزنن بسیاری از عمومات سنت قطعیه را، این خبرهای واحدی که میان تخصیص میزنن قرآن و سنت قطعیه را، این خبرهای واحد مخالفتون للکتابه، اینا مخالف با قرآن هم. وقتی مخالف با قرآن بودن حجت نخواهند بود. پس بنابراین خلاصه مستدل میخواد بگه اولا هر واقعی رو ما حکمش در قرآن داریم، بسیاری از خبرهای واحدیم که شما میگید اینا مخالف با قرآنه، پس بنابراین ما خبر ساکت نداریم، خبرهای واحد بعضیش یک بیستمش موافق با قرآنه، خب قرینه داریم، میشه خبر قطعی بهش عمل میکنیم. بقیه هر خبر واحدی شما بیارید ما میگیم مخالف با قرآنه، با این عمومات قرآن مخالفه. قلتو اولا، مرحوم شیخ وارد جواب میشن، دو تا جواب دارن، جواب اولشون از هر دو مدعا جواب میدن. اولا مدعای دوم رو جواب میدن که میفرماین مخالفت با این عمومات اگه مخالفت باشه کار شما هم مشکله. میفرماین اولا انه لا يعد مخالفت و ظاهر العموم خصوصا مثل هذه العمومات مخالفتا. میفرماین از کی تا حالا عام و خاص با هم مخالف بودن؟ این روایات خاصن، عمومات قرآن عامن، روایات اینا رو تخصیص میدن. عام و خاص از کی با هم مخالف بودن؟ انه لا یعد، شمرده نمیشود مخالفت ظاهر عموم خصوصا مثل این عمومات، مثل این عموماتی که شما درست کردید، مخالفت با اینا شمرده نمیشود مخالفت. این که مخالفت نمیگن، و الا اگر مخالفت بگید کار شما مشکله. و الا لعدت الاخبار صادرت و یقینن عن الائمت علیهم السلام المخالفت لعمومات الكتاب و سنه مخالفتن للكتاب و سنه. و الا اگر بگید این نوع مخالفت مخالفته، ما میایم روی عرض کنم که اخبار قطعی حساب میکنیم. و الا هر آینه شمرده میشود اخباری که صادر شده یقیناً از ائمه معصومین علیهم السلام، اخبار متواتره، اون چنون اخباری که مخالف با عمومات کتاب و سنت هست. هر خبر قطعی رو شما بیارید ما با همین عمومات مخالف درستش میکنیم، میگیم مخالفه. خب پس این اخبار قطعی هم مخالفتن للکتاب و سنت، اینا مخالف با کتاب و سنت هست، پس اینا رو هم باید ترک کرد. غایت الامر، ممکنه شما جواب بدید، غایت الامر جواب از این اشکال، ممکنه جواب بدید ثبوت الاخذ بها مع مخالفتها به کتاب الله و سنت نبیه، ما ثابت میکنیم اخذ به این اخبار یقینی را با مخالفتشون با کتاب الله و سنت پیامبر. میگیم بله قبول داریم اخبار قطعی مخالف با این عمومات قرآنه، ولی ما اخبار قطعی رو 100% حجت میدونیم، لذا ولو مخالف با قرآنن بهشون عمل میکنیم. فتخرجو، پس این اخبار قطعی خارج میشوند از عموم اخبار عرض، اخباری که میگفت روایات رو باید عرضه بر قرآن کنید، اینا تخصیص میخورن. میگیم روایات باید عرضه بر قرآن بشه، مگر روایات قطعی. روایات قطعی لازم نیست عرضه بر قرآن بشه، مخالفم بود حجته. از اینجا باز مرحوم شیخ انصاری میخوان از این غایت الامر جواب بدن، میفرماین مع ان الناظر فی اخبار الارض، با این که کسی که نگاه کنه در اخبار ارض بر کتاب و سنت، یقتع، کسی که به ظاهر این اخبار نگاه کنه قطع پیدا میکنه، به انها تعبا عن التخصیص، اخبار ارض بر کتاب و سنت آبی از تخصیصن، تخصیص بردار نیستن، اصلا نمیشه تخصیصشون زد. اخبار عرضه بر کتاب میگه هر خبری رو باید بر کتاب عرضه کرد، چه خبر قطعی چه خبر زنی، اینا نفسن. حالا دو تا روایت رو مثال میزنن، میفرماین و کیفه یرتکب تخصیص، شما چطور میتونید این روایت رو تخصیص بزنید، چگونه مرتکب میشود انسان تخصیص رو در قول امام علیه السلام. کل حدیث، ببینید نفس در مطلبه، کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف، هر حدیثی که موافق با قرآن نباشه زخرف باطله. خب این کل حدیث نفسه، شما نمیتونید تخصیص بزنید بگید مگر حدیث قطعی. و قوله، همچنین قول امام علیه السلام، ما آتاکم من حدیث لا یوافق کتاب الله فهو باطل. خب اینم نفسه. و قوله علیه السلام، لا تقبلوا علینا خلاف القرآن، مخالف قرآن رو بر ما قبول نکنید، فإنا إن حدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة لقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله، روایت صحیح است پیامبر داریم که حضرت فرمودند ما خالف کتاب الله فليس من حدیثی او لم اقله، یا در نسخه دیگه داره پیامبر فرمودند ما خالف کتاب الله فلم اقله، من نگفتم. ما ان اکثر عمومات الكتاب، با این که شما خودتون قبول دارید اکثر عمومات قرآن قد خصص به قول النبی صلی الله علیه و آله، اکثر عمومات قرآن به قول پیامبر تخصیص خوردن. پس بنابراین دقت کنید، یه مقدار اون توضیحات خارجی رو باز اینجا لحاظ بکنید. نتیجه‌ای که میخوان تا اینجا از این جواب بگیرن اینه که میفرماین قرآن به روایات قطعی تخصیص خورده. اگر شما میگید مخالفت با این عمومات مخالفته، پس روایات قطعی رو کنار بذارید. شما در روایات قطعی چی میگید؟ شما در روایات قطعی میگید تخصیص عامه، تخصیص عام مخالفت نیست. خب ما در روایات زنی همین حرفو میزنیم، میگیم تخصیص عامه، تخصیص عام مخالفت نیست. این جواب از مدعای دوم. اما مدعای اول که فرمودن حکم هر موردی در قرآن هست و مما یدلو، از چیزایی که دلالت می کند علا ان المخالفه لتلک العمومات، بر این که مخالفت با این عمومات لا تعد مخالفت، اسم مخالفت با این عمومات رو شما مخالفت نگذارید، دال بر این نکلت ما دل من الاخبار، اون روایاتیست که دلالت می کند علا بیان حکم ما لا یوجد و حکمه فی الکتاب و سنت نبویه، روایاتی داریم که بیان میکنه، میگه حکم مواردی رو که در کتاب و سنت بیان نمیکند تفصیل میده. اذ بناءً علی تلک العمومات، زیرا اگر ما بخوایم به اون عموماتی که شما گفتید استدلال کنیم، لا یوجد واقعتون لا یوجد حکم حافیه ما، پیدا نمی شود هیچ واقعی که نباشد حکمش در قرآن و سنت قطعیه. شما ادعا کردید، گفتید به این عمومات تمسک می کنید، نتیجتا این که هر واقعی رو ما حکمش از این عمومات به دست میاریم، هر خبری شما بیارید یا موافق با این عمومات و یا مخالفه، پس هر واقعی حکمش در این عمومات قرآن وجود داره. میفرمایند این مطلب رو باطل میکنه روایاتی که میگن نه، مواردی داریم حکمش در قرآن نیست. فمن تلک الاخبار، از جمله این روایات، ما عن البصائر، کتاب بصائر و درجات و احتجاج و غیر اینها، مرسلتن از رسول الله چنین نقل کردن، حضرت فرمودند ما وجدتم فی کتاب الله فالعمل به لازم، هر چی در قرآن پیدا کردید عمل بهش لازمه، ولا عذر لکم فی ترکه، عذری ندارید در ترکش، و ما لم یکن فی کتاب الله تعالی. ببینید ما لم یکن فی کتاب الله، اون چی که در قرآن نیست. پس اون نکته‌ای که شما اول گفتید ما من واقعت الا یمکن استفاده و حکمها من القرآن، یه حرف شما باطله. شما گفتید هر واقعی حکمش از قرآن استفاده میشه. نه، پیامبر صریحا میفرماین و ما لم یکن فی کتاب الله، هر چی در قرآن نباشه. و کانت فیه سنت منی، روایت من باشه، فلا عذر لکم فی ترک سنتی، شما نمیتونید سنت من رو ترک کنید، باید به سنتم عمل کنید. و ما لم یکن فیه سنت منی، هر جا که سنت منم نباشه واقعی پیدا شد، نه آیه قرآن درش دلالت میکنه و نه سنت منه. فما قال اصحابی، هرچه اصحاب من گفتن بهش عمل کنید. فقولو به فانما مثل اصحابی فیکم که مثل نجوم، مثل اصحاب من در بین شما مثل ستارگان است. به ایها اخذه تدیه، به هر یک از اون ستارگان که اخذ بشه انسان هدایت میشه. انسانی که در راه گم شده به هر ستاره نورانی که تمسک بجویه هدایت میشه. و به ای اقاویل اصحابی اخذتم هدیتو، به هر یک از گفتار اصحاب من که شما اخذ کنید هدایت میشید. و اختلاف اصحابی رحمتون لکم، اختلاف اصحاب من در مقام تعارض اخبار برای شما رحمته. حالا دقت کنید، قیل یا رسول الله، از حضرت سوال شد و من اصحابو، طرفداران و یاران شما چه هستن؟ قال اهل بیتی، فرمودن اهل بیت من. پس خلاصه استشهاد به این روایت اینه که، صریح این روایت اینه که مواردی پیدا میشه که حکمش نه در قرآن و نه در سنت قطعیه. فانه صریح، این روایت صریحه. فی انه قد یرد من الائمه علیهم السلام، روایتی از ائمه وارد می شود. ما لا یوجد فی الکتاب و سنه، روایتی وارد میشه که حکمش نه در کتاب نه در سنت. پس نتیجه میگیریم موردی داریم که کتاب و سنت نسبت به اون روایت ساکته. از نتیجه گیری اینجا و منها روایت دیگه در همین مضمون، ما ورد فی تعارض روایتین، اخباری که در تعارض روایتین وارد شده. من رد ما لا یوجد فی الکتاب و سنه الی الائمه علیهم السلام، روایتی داریم که اون چه که پیدا نمیشه در کتاب و سنت به ائمه معصومین ردش کنیم، از اونها برید سوال کنیم. پس من